الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آیات 87 به بعد. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنین وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين وبراستي ترى سبع المثاني يعني سورة فاتحة وقرآن بزرگ عطا کردیم. چشمان خود را به امکاناتی که به گروه‌هایی از آنها داده ایم خیره مکن و برای ایشان اندوه مخور و باد محبت خود را بر مؤمنان بگستر. اینجا خدای متعال می‌فرماید که قدر قرآن رو بدونید، علل خصوص سوره حمد که می‌فرماید که سبع المثانی، سبعا من المثانی، مثانی یعنی دوتایی. یه سوره ایست که دوتا دوتا توش داره. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم درش هست. در خود سوره هم مجدداً این تکرار میشه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، دوباره تکرار شد دوباره. مثانی یعنی دوتایی. اول سوره چند تا آیه اول و چند تا آیه آخرش دو تا وضعیت پیدا میکنه. اول راجع به خدا، الحمد لله، حمد مال خداست، رحمان است، رحیم است، مالک یوم الدین است. بعد یه مرتبه مدلش عوض میشه، ایاک، دیگه نمیگیم خدا، میگیم تو، مستقیما با خود خدا روبرو میشیم و سخن میگیم و مخاطب خدا رو قرار میدیم. ایاک نعبد، خدا یا تو رو عبادت میکنیم. یعنی دو تا مدل آیه داره. در نمازها دو بار خونده میشه. این دوتا دوتاها تبدیل کرده این سوره رو به سبع المثانی. سبع هم یعنی هفت. هفت آیه داره که دو قسمتیه، دو بار تکرار شونده است. و باز موارد دیگه هم حالا همینجور فرمودن که چیزایی دیگه. قدر این سوره و قدر قرآن رو میفرماید بدونید. خدا به پیغمبرش میفرماید، بعد میفرماید که یه وقت به این نعمتهایی که ما به اهل دنیا دادیم چشم ندوزی، چشمت به نعمتهای مردم نباشه، به این امکانات دنیایی دیگران نباشه. گاهی ما خودمونم همین تعبیر رو داریم که چشمت به دست مردم نباشه، چشمت به جیب مردم نباشه. روپای خودت وایسا، اعتماد به نفس داشته باش، توکلت بر خدا باشه. این تعبیرهاییست که ما خودمون داریم. خدا هم به پیغمبرش میفرماد چشمت به مال و اموال مردم نباشه. هرچی که به اینها دادیم، این گروه ها دستجات ازواج که دارند، این دارایی هایی که دارند، چشم به اینها ندوز. لا تمدن دن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن علیهم، قصهشونم نخور. هر کدوم اینا یه ماه رمضان میخواد. وخفت جناحک للمؤمنین، نسبت به مؤمنین خفض جناح داشته باش، یعنی جناحت دو طرف وجودت رو برای اونها مثل مرغی که نسبت به جوجه های خودش بالهاشو باز میکنه رو سر این جوجه ها و از اینها مراقبت میکنه، از گرمای وجودش به اونها میده، همه رو زیر پروبال خودش میگیره. نسبت به مؤمنین اینجوری باش، خفض جناح کن، یعنی باید مردمی باشی. این که میگیم که به اینها نگاه نکن، چشم به اینها ندوز، چشم به نعمتهایی که در اختیار اینهاست ندوز، یعنی چشم طمع نداشته باش به اموال دنیا. نتیجهش این میشه که این حالت برات پیدا میشه که خفض جناح میکنی، چشم دیدن همه رو داری. هر کس در هر جایگاهی که هست و از هر نعمتی که برخورداره، نعمت مادی، مالی، پولی، نعمت وسیله، امکانات، نعمت پست، مقام، شهرت، اعتبار، آبرو، هر چی که خدا به اینها داده از نعمتهای دنیا، وقتی به اینها چشم ندوختی، چشم دیدن همشونو دیگه داری، دیگه نسبت به اینها حسادت نمی کنی، نمیگی این چرا داره. نسبت به این که خودت نداری قصه نمی خوری که چرا من ندارم، نمیگی چرا اینا دارن، نمیگی چرا من ندارم. این خودش دو تا مطلبه ها، یه مطلب نیست. یه وقت شما میگی چرا من ندارم، یه وقت میگی چرا اینا دارن. نمیتونه حسود ببینه که دیگران نعمتی از نعمتهای دنیا در اختیارشونه، میگه نمیتونم ببینم چیکار کنم. حسود نمیگه اون نعمتی که در اختیار او هست بیاد پیش من، منم داشته باشم، اینو نمیگه. این قسمتش تازه خوبشه که اگه بگه بده به من. حسود میگه چرا او داره، همین، یعنی حاضره که امکانات او رو، نعمتهای او رو تلف کنه و هیچی هم گیر خودش نیاد. میگه ها حالا دلم خنک شد، دلم خنک شد. اونو از اون جایگاهی که داشت آوردمش پایین. خب چی گیر تو اومد؟ هیچ، من بیشتر از این چیزی نمیخواستم. آدم حسود اینه، میگه من چیزی بیشتر از این نمیخواستم، من میخواستم اینو بکشمش پایین، من میخواستم به این یه ضربه ای بزنم، یه لطمه ای وارد کنم، اینو از چشم مردم بندازم، اینو از این مال و ثروت بیارمش پایین، فقیرش کنم. خب چی گیر تو اومد؟ هیچ چیزی نمیخوام. اونی که میگه چرا اون داره من ندارم، این مرتبهش بالاتر از حسوده، این برای خودش میخواد، میگه اونی که اون داره بده به من، حالا اونم میخواد داشته باشه داشته باشه ها، ولی منم داشته باشم، این مرتبهش بالاتره. یه خورده همچین بفهمی نفهمی کمتر حیوانه، یعنی کمتر حیوان که حسادتی نداره، این یه خورده بگیم آدم تره، کمتر بده، کمتر بده. علت این که ما در حقیقت تحمل دیدن دیگران رو نداریم، نمیتونیم مؤمنین رو، خوبا رو، مؤمنین وقف جناح که للمؤمنین زیر پروبال خودمون بگیریم، برای اینکه چشم دیدنشون رو نداریم، برای اینکه چشم به ایمانشون نمیدوزیم، چشم به مالشون و زندگیشون و دنیاشون و هیکلشون، نمیدونم قدرتشون موقعیتشون، چشم به اینا میدوزیم. گاهی با خودمون مقایسه میکنیم، بگیم این از من نباید بالاتر بزنه، از من بیشتر داره، نمیتونم ببینم، انقدر میزنم تو سرش تا بیاد پایین تره، از من معروفتر و مشهورتره، نمیتونم ببینم، میزنم تو سرش خرابش میکنم، پست و مقامش بالاتره، مردم بیشتر تحویلش میگیرن، نمیتونه ببینه، نمیتونه ببینه کسی از اون بالاتره. چرا؟ چون دنیا براش بزرگ جلوه کرده، چشم به دنیا دوخته، بیشتر از دنیا نمیبینه. مشکل همه ما این است که چگونگی ها رو میبینیم، چرایی ها رو نمیبینیم. وقتی هم که سؤال از چگونگی ها میشه، سؤال از چرایی ها میشه، جواب به چگونگی ها میدیم، میگن چرا این اتفاق افتاد، جواب میدیم چگونه اتفاق افتاد، میگیم خب گفتیم دیگه جوابشو، توجه نداریم که اینی که گفتیم این چرایی نبود، این چگونگی بود. دیده چرایی بین دیده ایست که قرآن میخواد چشم ما رو به اون دیده باز کنه، این که خدا می‌فرماید که به تو قرآن عظیم دادیم، قدر این قرآن رو بدون، چشم تو به چرایی ها باز شده. چی شد که این اتفاق افتاد؟ چی شد که مرد؟ بگیم قلبش وایساد، کبدش خراب بود، سرطان گرفت، درد بی درمون گرفت. چگونه مردن رو بیان میکنیم، چرا مردنش رو نمیگیم. اگر ما تونستیم حوادث و اتفاقاتی که رخ میده برای همه، هر کس، هر کجای عالم، هر اتفاقی براش پیش میاد، بگیم حقشه. توجه به چرایی کردی نه چگونگی. هر وقت تونستی هر حادثه و اتفاقی برای هر کس در هر کجای عالم میافته بگی نوش جونش، حقشه. تعبیر قرآن این است که کار خداست، فعل الله. کار خداست یعنی چی؟ خدا یعنی حق و عدل. خدا غیر حق و عدل که چیز دیگه نیست. کار خداست یعنی حقش بود، یعنی عدل اقتضا میکرد که این اتفاق براش بیافت. حالا اون اتفاق یا خوبه یا بده، هرچی از نظر ظاهری، از نظر دنیایی، از نظر ما، یا خوبه یا بده، حقش بود. حقش بود یعنی کار خدا بود. کار خدا که ناحق نمیشه که. وقتی میگیم حقشه، نوش جونش، یعنی کار خودشه. چه وقت شما میتونی بگی عدله؟ وقتی خودش خواسته باشه، با اختیار خودش این کار کرده باشه و این راهو رفته باشه. یعنی وقتی بگیم کار خداست، یعنی کار خودشه. وقتی میگیم حقشه، یعنی خودش خواسته، اختیار خودش، انتخاب اختیاری خودش. ولو خودش نمیفهمه، الان اومده تو عالم دنیا که عالم نسیان، فراموشیه، نمیدونه چی انتخاب کرده، نمیدونه چه هدفی داره. تمام تلاش قرآن و انبیاء الهی این است که این هدفی رو که ما انتخاب کردیم به ما متذکر بشن، حواست باشه تو چه هدفی داری، در راستای هدفی که انتخاب کردی تو عالم ذره وجودت، در راستای اون هدف زندگی کن و حرکت کن و عمل کن. و بدون هر حادثه و اتفاقی برات پیش میاد تو دنیا، در راستای اون انتخاب اولیه اختیاری خودته. بهش توجه کن تا شاکر باشی، تا راضی بشی، بفهمی کار خودته، بفهمی حقته، بفهمی کار خداست، بفهمی حکیمانه است، بفهمی بی حساب نیست، رو دلیل، رو علت، رو حسابه. کار دست کاردونه، کار دست خداست. اگر نگاه ما به ریشه ها بود، به چرایی ها بود، چرا این اتفاق افتاد؟ خدا خواست. چرا این اتفاق افتاد؟ خودش خواست. چرا اینجور شد؟ چرا امام حسین به شهادت رسید؟ خدا خواست. ما وقتی میگیم چرا، نوعاً تو ذهن ما میاد که مثل اینکه یه مثلا فرض بکنید که آدم بدیه، مثلا که یه بلایی باید سرش در میاد. نه، چه خوبش چه بدش، چرا امام حسین به شهادت رسید؟ خواست خدا بود. چرا امام حسین به شهادت رسید؟ خواست خودش بود. اینا از هم جدا نه، یک معناست، دو تا چیز نیست، یک حقیقت رو داریم بیان میکنیم. خدا یعنی حق، خدا یعنی عدل. عدل اقتضا میکنه هرچی خودش میخواد اتفاق بیافته و بشه. یک معناست، یک جوابه. در زیارت اربعین امام حسین علیه السلام میخونیم که خدایا تو بهش هدیه کردی شهادت را، کرامت کردی شهادت را. از ما میپرسیدن کی امام حسین رو شهید کرد؟ میگیم شمر، عمر سعد، یزید. اینا رو میبینیم چگونه به شهادت رسیدن امام حسین رو در جواب چرا به شهادت رسید، چی شد که به شهادت رسید؟ خب یزید دستور داد، عمر سعد اطاعت کرد، شمر انجام داد. مراحل به شهادت رسیدن امام حسین علیه السلام رو به عنوان چی شد چرا بیان میکنه. چرا به شهادت رسیدش رو نمیبینی. خدا میخواست، کار قرآن اینه، چشم ما رو به چراها باز کنه و از چگونگی ها منتقل کنه به چراها. اینقدر به این چگونگی ها چشم ندوزید. لا تمدن عینیک، دوتا چشمت رو به این چگونگی ها ندوز. الا ما متعنا، نعمتهای دنیا رو میبینی و خیال میکنی خب این چی شد پول دار شد، چی شد این پول دار شد. میری میگی ببینم چه کاری کرد، کجا رفت، چه معامله‌ای با کی، کجا زد و بند کرد، همه این تمام چگونگی ها رو نگاه میکنی. خدا میفرماد که ما داریم روزی رو تقسیم میکنیم. چقدر این بحث مهمه که حواستون تو چگونگی ها پرت نشه، تمام فکر و ذکرتون بررسی چگونگی ها نباشه، چرایی کار رو ببینید. از جای دیگه دستور صادر میشه، از جای دیگه امر میاد سر. انتخاب انسانها رو ما نمیبینیم که، نمیبینیم اینها چه هدفی رو انتخاب کردن در عالم ذر وجودشون. اگر اون انتخاب رو نگاه کنیم، هر حادثه‌ای، هر اتفاقی برای هر کس هر کجای عالم رخ بده، میگیم حقشه، میشه جونش. اما چون این نگاه رو نداریم، مرتب هی سوال پیش میاد برام، چرا اینجوری شد، این چه وضعش، چرا مردم غزه اینجور دارن زیر این نمیدونم چی فلان نا، چرا. بعد میگن خب اسرائیل داره میکوبه، چگونه‌شو، چگونگیشو میبینی. به چراییاش توجه نمیکن. لا تمدن عینیک الا ما متعنا، نگاه نکن به این ظاهر که اینا متمتع هستند. دنیا جایگاه علت نیست، محل معلوله. علت جای دیگه است، مال این دنیا نیست. اصلا علت سنخیت با عالم ماده و دنیا نداره. علت حوادثی که در این عالم رخ میده تو این عالم پیدا نمیشه. علت جواب چراست. چرا یعنی علتش چی؟ دنبال علت حوادث تو دنیا نگردی. جواب چرایی ها رو تو دنیا نمیشه داد. چگونگی ها جوابش تو دنیاست. چگونه این اتفاق افتاد؟ یه کسی رو اعدام میکنن. چرا اعدامش کردن؟ شما چی جواب میدی؟ میگی مثلا با تناب بند انداختن گردنش، کشیدنش بالا. میگن ما میگیم چرا اعدامش کردن، تو میگی با تناب انداختن کشیدنش بالا. این چگونگیشه که چگونه اعدامش کردن، حالا یا بگو با تیر زدن یا بگو با طناب کشیدن. من میگم چرا اعدامش کردن. هر جوابی که شما به این چرا بدید، تا وقتی که به خدا و انتخاب اختیاری خودش نرسه، جواب چرا رو ندادی. خودش انتخاب کرده بود که این مدل زندگی کنه و الان سر از اینجا در بیاره. امام حسین علیه السلام خودش انتخاب کرده بود که این مدل زندگی کنه. خب خودش انتخاب کرده بود یعنی منافات با خواست خدا داره؟ نه. خودش انتخاب کرده بود یعنی خدا این اجازه رو داده بود که خودش انتخاب کنه. چرا؟ چون خدا عادله و به انسان اختیار داده و انسانی که اختیار داده عدل اقتضا میکنه که خودش انتخاب کنه. وقتی شما هدفی رو انتخاب میکنی، اون هدف نحوه زندگی شما رو به شما تحمیل میکنه، شما رو در یک مسیر خاصی تا رسیدن به اون هدف وادار میکنه به حرکت کردن. هدف رو شما انتخاب کردی، شما هدف رو انتخاب کردی بری مشهد. چگونه رفتن تا مشهد رو دیگه در اختیار شما نیست. فلزا میگیم که ما اصلا خبر نداشتیم از این حوادثی که برای ما تو دنیا رخ داد. اگه دست ما بود این کارو نمی کردیم، اگه دست ما بود این اتفاق رو نمیذاشتیم رقم بخوره، جور دیگه میشد، کار دیگه میکردیم. بله درست میگی، دست شما نبود. پس دست کی بود؟ دست هدفت بود. هدفت دست کی بود؟ دست خودت بود. هدف شما رو کی تعیین کرد؟ خودت تعیین کردی. وقتی تعیین کردی دیگه تا آخرش رو باید خودت بری. به شما میگن که این برجی که الان روش وایسادی، برج چیه؟ آزادی، چی میگن؟ میلاده، برج میلاد. قدیما که برج میلاد نبود میگفتیم برج ایفل، حالا دیگه میگیم برج میلاد. این که وایسادی برج میلاده، اگر بپری پایین این اتفاقا بعدش میافته، یکی یکی طبقات برج رو همینجوری طی میکنی، میای پایین میای پایین میای پایین تا مخت میخوره کف زمین. حال شادم با جای دیگه بیاد، بالاخره میگه من میپرم میپرم میپره. تو راه که داره میاد، حوادث و اتفاقاتی که چون فاصله زیاده تا برسه به زمین دیگه، مثلا فرض بکنی یه کسی که 100 سال عمر کرده، یعنی 100 سال در حال سقوط بوده دیگه، طول کشیده تا بی اینجوری. ما برج میلاد رو گفتیم برای اینکه یه خود فاصله زیاد باشه تا اینکه مخش بخوره زمین. حوادث و اتفاقاتی که چیزایی که میبینه تو راه، مثلا داره میاد یهو یه طبقه میبینه رستورانه، یه عده نشستن دارن غذا میخورن، میگه من نمیدونستم اینا رو، اون بالا که من بودم من این چیزی رو نمیدیدم که چه میدونستم تو را که بیام این چیزا رو میبینم، این حوادث برام رخ میده. تو مسیر که داشت میامد یهو یکی یه چیزی از پنجره پرت کرد بیرون، خورد تو کله این مثلا. قرار نبود که چیزی تو سر من بخوره. قرار نبود که نداریم دیگه، وقتی شما از این بالا میای پایین هر چی پیش میاد دیگه بهت گفتن اون بالا، یا نپر، یا اگه میگه نه دیگه من نمیخوام برم پایین، من پایین نمیخوام برم. آقا اون بالا که بودی بهت گفتن که جاذبه زمین شما رو تا پایین میبره، بخوای نخوای تا پایین باید بری. میگی نه من نمیخوام. میگن خودت خواستی، بهت گفتیم جاذبه زمین هست، بهت گفتیم نپر، گفتیم میپرم. حالا هر اتفاقی تو این مسیر تا اون پایین برسی به سرت بیاد و بعدم نهایتاً با مخ بیای رو زمین و مغزت بتلاشی بشه، همش به اختیار خودت. گرچه میگه من نمیدونستم، نمیدونستم نداره، همش کار خودته، همه رو خودت خواستی. فلذا میگیم حقت، ما که بهت گفتیم. صدها چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. انبیاء الهی اومدن به ما این توجه ها رو بدن. فلذا در آیه بعد میفرماید که قل انی انا النذیر المبین، بگو به مردم بگو که من انذار کننده آشکارم، یعنی اومدم که به شماها هشدار بدم، حواستون رو جمع کنید، چی کار دارید میکنید، چه هدفی رو انتخاب میکنید، مقصدتون کجاست. اگر مقصدتون الهیه، الهی زندگی کنید تا از همین جا وارد بهشت بشید. اگرم مقصدتون الهی نیست، حیف نون، حیف گردش این عالم و افلاکم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اگر در حال غفلت بودی خب حیف نون میشه دیگه، که میگن حیف نون یعنی این نونی که بخوری و به غفلت نخوری. قل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین، به شما هشدار بدم که یه جوری زندگی نکنید که مثل پریدن از اون بلندی به پایین باشه که دیگه بعدش دست شما نیست، میری تا تهش. همچنان که بر اونهایی که حرف گوش نکردن، یه بخش حرفا رو گوش کردن، یه بخش دیگه رو گوش نکردن، تقسیم کردن، مقتسمین تقسیم کردن حرفا رو. الذين جعلوا القرآن عدین، قرآن رو گفتن این قسمتاشو ما قبول داریم، این قسمتاشو قبول نداریم، یعنی به رأی خودشون اومدن و با قرآن برخورد کردن. فَبَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ، قسم به پروردگار تو ای پیامبر، همه اونها مورد سوال قرار میگیرن که چرا چنین کردید. اما کانوا یعملون، که چرا چنین کردید، از کارهایی که کردن. فصدع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین، با صدای بلند اون چرا که مأموریت داری بیان کن. مأموریت تو قرص، محکم، بلند بگو، کاری نداشته باش که اینها مقتسمینن، یعنی میان تقسیم بندی میکنن، حرفاتو یه چیزاییشو میگیرن یه چیزاییشو ول میکنن. اونایی که به من نفع منافع دنیاشونه، که امام حسین علیه السلام فرمود الناس عبید الدنیا و دین لاحق علی السنته، اینا بنده دنیا، اسم دینم بی خودی میارن. مردم یعنی اکثریت، اکثریت تابع جب و تبلیغات، اکثریت تابع احساسات، از تعقل و حتی تفکر خبری نیست. تفکری که به تعقل منتهی بشه خبری نیست. اکثرهم لا یعقلون، اکثریت مردم کسانی هستند که تابعن، حرف گوش کنن، منتها حرف چه کسی رو گوش میکنن اینجا مهم میشه، تابع چه کسی میشن مهم میشه. اول ما باید این مسئله رو حلش کنیم برای خودمون. خیال نکنیم اگر ما الان داریم فکر میکنیم، تعقل میکنیم، میاندیشیم، گفتگو میکنیم، بحث میکنیم، مطالعه میکنیم، تحقیق میکنیم، همه مردم اینجوری هم. با خودتون مقایسه نکنید. اگر همه رو با خودتون مقایسه کردید، بدونید که قدر نعمتی رو که دارید نمیدونید، نمیدونید که خدا به شما چه نعمتی عنایت کرده که اسمش تعقله، اسمش تفکره، که اسمش تحقیقه، دنبال حق میگردید. اکثر مردم اصلا کاری به حق و باطل ندارن. چه کار دارن به حق و باطل؟ الان اگر که دعوا بشه، حالا من یه مقدار دارم مثال میزنم برای اینکه یه وقت یهو دیدی خود ما هم جزو اونا بودیم ها، جزو اون اکثریت بودیم ها، داریم مثال میزنیم که اینا رو هم بفهم. الان بیان بگن که بله بچه شما رو رفته تو کوچه کتکش زدن، شما اگه خانوم باشی قرصی تو ور میداری اون کفشی که پاشنش انقدر باریک اونو ور میداری و میدوی. کتک بچه منو کتک زدن، نرسیده ببینی که فرق طرف شکافته، مرد باشه مشتا رو گره میکنه تا بچه کجا باشه، یا چوب میکشه یا چماق میکشه یا قمه میکشه یا مش میزنه، برسه و زده، نمیگه چی شده، چه اتفاقی افتاده، حق با کیه؟ حق چیه؟ حق و باطل چیه؟ احساساتی هستیم، هممون احساساتی هستیم. کوچکترین توهینی، نمیدونم چیز، حرفی به ما، به من بودی، به من گفتی، یه وقت ببینی تا پای چوبه دار میره، میزنه طرف و میکشه، میبرنش میرسه به قصاص. میگن چی شد؟ میگه نفهمیدم چی شد، نفهمیدم چی شد. اول آقای مطهری رو شهید میکنن رضوان الله تعالی علیه، بعد که میگیرنشون میبرنشون زندان، کتاب آقای مطهری رو میدن، میگن آقا اینا رو بخونید. خب اینا هم تو زندان مجبورن دیگه، باید بخونن دیگه. وقتی میخونم ای عجب حرفای خوبی زده این. اعتراف کرد، گفتن ما نمیدونستیم داریم چه کسی رو میکشیم و پذیرفته بودن که باید کشته بشیم به خاطر اینکه جنایت بزرگی مرتکب شد. ما نمیدونستیم داریم چه کسی رو میکشیم. قضاوت‌های عموم مردم بر اساس حق، تصمیم گیری هاشون بر اساس حق و باطله که ببینیم چی حق چی باطله، اصلا به حق و باطل کاری ندارن، منافع خودشون رو نگاه میکنن. حالا خوباشون رو بگیم، خوباشون نگاه میکنن چه کاری خوبه چه کاری بده، کارای خوب انجام میدن، کارای بد ترک میکنن، بازم به حق و باطل کاری ندارن. شما خیال میکنید که خوارج نهروان آدم های بدی بودن؟ آدم های خوبی بودن. به امیرالمؤمنین گفتن که چرا به ما میگی قرآن هایی که سر نیزه کرده امراض بزنیم؟ قرآن خداست، احترام داره، حرمت قرآن خدا رو بشکنیم؟ ما کار بد نمی کنیم. حرمت قرآن خدا رو شکستن کار بدیه دیگه. اما این کار بد حق این بود که انجام بشه. اون کار خوبی که اونا میگفتن حق این بود که ترک بشه. کسی به حق و باطل کاری نداره. میگن ما میخوایم کار خوب کنیم، دنبال کارهای خوبی. این که امیرالمؤمنین مورد وصیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار میگیره و حضرت بهش میفرماید که اذا رأیت الناس یتقربون الی الله باقسام البر انت تقرب الیه بانواع العقل. اگر دیدی مردم دنبال کارهای خوبن، میخوان کارهای خوب انجام بدن، چه نمازی بخونیم، چه روزه‌ای بگیریم، کی حج بریم، کجا بیام، چه زیارتی بکنیم، همینجور کارهای خوب دیگه، کارهای خوب، قرآن بخونیم، نمیدونم دعا بخونیم، انفاق کنیم، هرچی کارهای خوبه، کارهای خوب مشخصه دیگه. تو دنبال عقل باش. عقل یعنی اون قدرت ادراک عدل که بفهمه چه کاری چه جایی جاش کجاست. دنبال این باش بفهمی که کارهای خوبو کی باید انجام بدی، کی باید انجام ندی، ترکش کنی. نماز خوبه؟ بله که خوبه، اما همین نماز برای خانوما توی ایامی حرامه، نباید بخونه. عقلم خوب چیزیه، عقلم خوب چیزیه. پیغمبر خدا و امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نگاه نکن به مردم که دنبال کارهای خوبن و ترک کارهای بد. اینا خوبا اینجوری هن، بعدا که اصلا دنبال کارهای بد هن. خوبا که میخوان به خدا نزدیک بشن با انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد. تو به اینا نگاه نکن، تو دنبال عقل باش که بفهمی کدوم کار خوبو کی باید انجام بدی و کدوم کار خوبو کی باید انجام ندی. وقتی امیرالمؤمنین میفرماد قرآن ها رو بزنید از سر نیزه ها، برید جلو، متوقف نشید، متوقف نشی. از امیر المؤمنین علیه السلام پرسیدن ایهما افضل، العدل او الجود، عدل بهتره یا جود؟ جود جز کارهای خوب دیگه، انسان جواد باشه و بخشندگی کنه و همینجور ریخت و پاش کنه، انفاق کنه، دست بده داشته باشه، ببخشه. حضرت فرمود عدل، به خاطر اینکه جود امور رو از مجرای صحیح خودش خارج میکنه، اما عدل در مجرای صحیح خودش قرار میده. الان اگر اعلام کنن که ما میخواییم با جود مملکت رو اداره کنیم، هر چی زندانی آزاد، شما امنیت دیگه داری که بشینی اینجا؟ زندانی ها رو آزاد نکردن و امنیت نداریم. اگر آزاد کنن چی میشه؟ نمیدونم، اینایی خفگیری میکنن و اونایی که نمیدونم دزدی میکنن و اونایی که قاتلن و اونایی که چی و فلان و اینا، همه رو ال کنن، بگن بخش ما اهل بخششیم، ما اهل جودی، ما خیلی آدم های خوبی هست. جود تمام معلم ها بگن ما میخوایم از این به بعد خوب آدم های خوبی باشیم، همه اهل جودیم، همه رو نمره ها رو بدیم 20 به همه دانش آموزا، به همه نمیدونم دبیرستانی ها، به همه دانشگاهی ها، همه رو، تمام اینایی که کنکور شرکت ما همشون قبول، همه قبول، نمرشون هم در یک خیلی موجود به خرج میدیم. شما دیگه جرأت میکنی یه دکتر بری میگه آخه این دکتر نمیدونم اینو بر اساس جود بهش دکترا دادن و دکترش دکتر شده، یا این بر اساس عدل دکتر شده؟ اگه بر اساس جود اینو بهش دکترا داده باشن، من از این باسوادترم. این که بی سواده، چون لازم نبوده اصلا درس بخونه، مشمول جود شده دیگه. همین جودی که انقدر خوبه، ببینید چقدر قرآن از جود تعریف میکنه، چقدر اینا که عقل نمیخواد فهمیدنش که جود خوبه، کارهای خوب خوبه، کارهای بد بده، اینا یه لیست داره، شما به لیستش که مراجعه کنید، بزنید تو اینترنت سرچ کنید، بگید کارهای خوب چیه، از زرتشت بپرسید، از زرتشتی ها کارهای خوب چیه، میگن چی؟ گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. این که عقل نمیخواد، عقل کو؟ پس عقلش کجاشه؟ این گفتار نیکو من کجا باید انجام بدم؟ دروغگویی بد است، راستگویی خوب است، غیبت بد است، تهمت بد است. اینا که معلومه، اینا نوشتن ثبت شده، ثبت شده، حفظش باید بکنی اینا رو، حفظ کردن هم که کاری نداره. فهمیدن عقل میخواد، غیر از حفظ کردنه. فهمیدن یعنی الان شما تکلیفتو بفهمی، بفهمی الان اینجا باید این راستو بگی یا این راستو نباید بگی. این راستو اگر الان بگی دو به هم اندازی میشه، اختلاف میافته بین دو تا خانواده، بعد منتهی به قتل میشه، منتهی به جنایت میشه. این راست رو الان بگی دو تا مملکت رو به جون هم میندازی. حالا هی ببرید چیزشو بالا، هست دیگه، واقعیت هر راستی رو که نمیشه گفت. اینکه کجا این راست رو بگم کجا نگم، این عقل میخواد، این فهم میخواد. این عقل و فهم هم جایی ننوشته، اینو باید داشته باشی خودت، به جاش و به موقعش تشخیص بدی. اینو میگیم شاخص، قدرت تشخیص باید باهات باشه، همراهت باشه. جایی که ننوشته که، کلیشه نداره، حفظ کردنی نیست. بعضی ها عقل و علم رو با هم یکی میگیرن، خیال میکنن که عقل و علم یکی. اما عدل چیکار میکنه؟ میاد همه اینا رو در جای خودش قرار میده و ما باید با عقلمون عدل رو تشخیص بدیم که الان عدل چه اقتضایی داره، چیکار باید بکنه. و اقتضاعات عقل متناسب با شرایط زمان مکان متفاوت میشه، یک جور نیست که بگیم بنویسیم تو کتاب تموم بشه بره فرمولیزش کنیم، کلاسش کنیم، نمیدونم دستبندیش کنیم. نه، اکثریت مردم تعقل ندارن. چرا؟ چون اصلا دنبال حق و باطل نیستن، کاری به حق و باطل ندارن. اکثریت مردم دنبال نهایتاً خوب باشن، خوباشون دنبال کارهای خوبه، دنبال این هستن ببینن خوبا چیه، خوبایی که کلیشه ایه ها، حفظ کردنیه. بدا چیه؟ بدا رو بذارن کنار، خوبا رو انجام بدن. اینا که احتیاج به عقل نداره که، اینا علم میخواد، اینا اطلاعات میخواد، اینا حافظه میخواد. پس عقل چی شد؟ این همه سفارش به عقل شده. فرق انسان با حیوان تو همین عقله، این عقلی که حباء من الله، هدیه الهیه که به همه ما داده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که میتونیم تشخیص بدیم حق و باطل و نه خوب و بد، و خوب و بد که همه بلدن. اولوالالباب اونایی هستن که عقل دارن نه علم دارن. اونهایی که خدای متعال اونها به اونها بشارت میده، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. کاری به خوب و بد نداره، بین خوب و خوبتر خوبتراشو انتخاب میکنه. لیس العاقل، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، من یعرف الخیر من الشر. عاقل به کسی که خوب از تشخیص بده نمیگن که، این که تشخیص نمیخواد، این سواد میخواد، حفظ میکنی راستگوی خوبه دروغگوی بد تمومش. بل العاقل من یعرف خیر الشرین، عاقل اونیست که بین دوتا کار بد، اونی که بدتره رو تشخیص میده. تشخیص میده یعنی الان موردیست مبتلا به، میفهمه الان چی کار باید بکنه، من الان این حرف راستو بزنم یا نزنم، نکنه من نمامی دارم میکنم، اسمشم گذاشتم حرف راست، دارم حرف راست میزنم، اما نمامیه، سخنچینیه، دو به هم اندازیه. نهایت سفارشات همه شده دعوت به کارهای خوب و پرهیز از کارهای بد، اما دعوت به تعقل پیدا نمیشه. یه کاری کنیم که عقول انسانها رو بیاد، حجابها از روی عقل انسانها کنار بره، فهمشون باز بشه، دیده عقلشون بینا بشه. اینو باید چیکار کنیم؟ از کجا باید شروع کنیم؟ راهش چیه؟ فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، انا کفیناک المستهزئین الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تمام نشد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.